بودن که این آقای امام که فرمودن در کتاب بیع به مسائل جزئی ولی یه فقیه میتونه دخالت کنه
در مسائل شخص
بیعه کتاب بیعشن کردی چند؟
دو
دو؟
بله 9-8-1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امری داشتین آقای میلو؟
نه.
الجهت الخامسه، جهت پنجم بحث. فرض بفرمایید مدیون یا مشتری که جنس به نسیه خریده است، گفتیم پولش رو آورد و تحویل دائن یا بایع بدد و اون نگرفت و گفت حالا باشه، بعد مدتی با طرف اینجور کرد. خب گفتیم این بقای دین بر ذمه مدیون یا مشتری الالعبد، این بقا چیه؟ حرجیست خودش، لذا لا حرج برش میداره. لذا گفتیم خیلی خوب، بیاد این دین نسبت به بایه یا دائن را در یه مال معین کند و از اموال خودش چه کنه؟ عزل کنه، کنار بگذارد، اعلامم کند این پول، این کیسه طلا، این مال، مال فلانی است بابت دینی که من بهش داشتم. خب گفتیم این کار را انجام بدهد، بله دین عزل می شود، متشخص می شود در اونی که در خارج قرار داده است. خب حالا اگر این کار را کرد، آیا به صرف عزل و کنار گذاشتن داخل در ملک بایعم می شد؟ یعنی از همین حالا که بعد پیچید توی دستمال این سکه های طلا را، روشم نوشت مال فلانی است، به او تحویل بدهید، آگره زد گذاشت کنار، چون میره بهش بده خودش نمیگیرد، اینا رو گذاشت کنار. خیلی خوب، آیا به صرف کنار گذاشتن مشتری یا مدیون، آیا داخل در ملک بایع و دائن می شد؟
خبز رو
نگذاشتیم آروم آروم اینجا، بله فقه اینجا که بله سادات نیستن که درق و درق برن جلو، که نه فقه آروم سب کنه. آیا داخل در ملک بایه می شود؟ خب یا چی؟ یا این که متوجه شدید داخل بشد در ملک بایه و دائن، اینجور میشد یا نه؟ داخل در ملک بایه و دائن نمیشود. چرا؟ چون بایه و دائن قبض نکرده، مال به دستش نرسیده است. وقتی که قبض نکرده، خب ببینید مال را آورده تحویل بدهد، یه وقت میگد که خب من این مال رو نمیخوام، یه مال دیگه بیا بده. پس خودش در قبض مال، در انتخاب مال ولایت داره. الان اگر شما بخواهید بگویید به عزل داخل در ملک بایه و دائد شد، یعنی اون ولایت مالک، ولایت دائن و بایه بر مالش که قبض کند و هاکذا خودش بگه چی بهم بده، سکه بده، دلار بده، تومان بده، زمین بده، خونه بده، چی بهم بده عوض دینت. خب میتوند اختیار کند دیگه با توافق. خیلی خب، الان بله دیگه، چون همونیه که داده پس میگیرن. سب کن. ولی نه، حالا یه وقت فرض بفرمایید که بله مال داده، اون آمده میگه خب میخوام دلارت بدم. خب میتوند قبول کند دیگه. آمده میگه میخوام طلا بدم. آمده میگه پول ندارم بدم، ولی یه ماشین دارم به اندازه همون دین شماست، میخوایی این ماشین رو جاش برداری؟ خب میگه آیا پول ندارم، یه آپارتمان دارم، بیا این آپارتمان رو تحویلت میدم، سندم بد میزنم به جای دینم. خیلی خب، اینا همه خود مالکی که دائن و بایعه ولایت دارد اینا رو بپذیرد، میتوندم نپذیره، میتونه با طرفش توافق کند سر یکیشون. اینا همه به خاطر این است که ولایت داره در قبض و در گرفتن. خب اگر شما گفتید به صرف عزل منتقل به ملک بایه و دائن میشد، یعنی این ولایتش چیه؟ ساقط شده است. خیلی خوب. ولی اگر گفتید نه، عزل صحیحه، لکن به عزل داخل در ملک بایه و دائن نمیشد. خب حالا یعنی این عزل در واقع این مالی که تو این بخچه و دستماله، این متعلق حق غیر، نه ملک غیر باشد، متعلق حق غیر. لذا الان خود مشتری و مدیون یه مشکل مالی پیدا کرد، اینه که گذاشته کنار این طلا، این دلار، گفت که خب حالا این که نمیگیرد، اینام که اینجا هست، منم که الان مشکل دارم، بگذار این طلا یا این دلار رو وردارم خودم چه کنم؟ مصرف کنم. بعد چی کار میکنم؟ بعد میذارم جاش. خب آیا میتواند این کار رو بکند؟ خب حالا به فرض جواز و عدم جوازشم فعلا بگذاریم کنار، کرد این کار را، توجه میکنی؟ گفت فاضل پوده ای، گفت که آره عمه رو میشد، گفت نه نمیشد، گفت پس از ما شد، حواست هست؟ حالا تو شمال مادر زن بوده، تو اصفهان عمه بود. خیلی خوب، فکر میکرد وقتی میگن نمیشد یعنی نمیرد توش، اینقدر خر بوده، نمیفهمیده نمیشد یعنی حرام است، نه اینکه تکوینن توش نمیرد. و لذا اومده پیش آقا میگه ما که کردیم و شد، پس اگه میگن نمیشه چجوری از ما شد؟ توجه میکنه. حرمت یه امر اعتباری است، قصه تکوین نیست. لذا این حالا علا فرضی هم که اصلا تصرف حرام، تصرف کرد، ورداشت در احتیاجات خودش هزینه کرد، میگیم خیلی خوب، اون مالی که عزل کرده بود و درش تصرف کرد حالا میاد به ذمش، یعنی ذمش مشغول میشه، لذا دوباره باید اون مال رو چه کند؟ بگذارد سر جاش. دقت کردید؟ و این مال متعلق حق غیره. بله، اگر تولف خودش تلف بشه من دون افراط ولا تفریط، اون وقت حق کی تلف شده؟ حق بایه تلف شده. دقت کردی؟ اما اگر خودش چه کند؟ خودش بیاد و تصرف کند و مال رو تلف کند، خیلی خوب، اصلا قاعده اتلاف هم میگیردش، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. مال با متعلق حق یکیست، مالم ملکم که نه، مال که هست ملکش نیست. خب بنابراین مال غیر را اتلاف کرده، به قاعده اتلاف ضامنه. لیکن کلام در این است آیا به مجرد عزل ملک بایه میشد یا نه به مجرد عزل ملک بایه نمی شود؟ این جهت پنجم بحث. جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در صفحه 218 جناب شیخ می‌فرماید غایت اون چیزی که به حدیث لا ضرر اثبات می شود این است که ولایت بایع و دائن ساقط شده است در تعیین حقش. خب این بایع یا دائن اگه طرف می آمد می گفت که آقا الان پول ندارم بهت بدم، تومن میخوای دلار دارم بهت بدم، میخوای سکه دارم بهت بدم، میخوای ماشین دارم بهت بدم، آپارتمان دارم بهت بدم، به جاش بیا یه باغ دارم بهت بدم. خیلی خوب، خب دائن میتوانست ولایت داشت یکی اینا را اختیار کند یا نه؟ بله؟ بله. خیلی خوب، برعکسش چی؟
آیا اگر که مشتری مثلا همون 100,000 دلاری که قرض گرفته رو بیارد بده
همونه
آیا میتونه بگه من اینه نمیگیرم باید؟
نه.
خب پس این ولایت، ولایت
نه. نه چرا ولایته؟ پس ولایت نه، ولایته. اصل مال را اگر برگردوند و قرض همون را داده بود، خب و گفته این 100,000 دلار همینو باید برگردونی، خب باید همونو برگردون. حالا آمده میگه دلار ندارم اینقدر، بیا طلا بگیر، اشکالی نداره. الان این توافق تعیین این که چه بگیرد به عهده کیست؟ نه، به عهده کیست؟ به عهده
بایه
دائم.
اگر بایه بگه آقا من به جان 100,000 دلار کردم خونه میخوام، مشتری میتونه
الان میگه وا الان باغ دارم میخوای باغت بدم، میگه نه من باغ نمیخوام، میگه یه ویلا تو شمال دارم میخوای بهت بدم، میگه نه ما نمیخوام ویلا دار، میگه یه ماشین دارم به اندازه پول ده قیمت میکنیم تو بازار، میخوای ماشین رو ورداری، میگه نه نمیخوام. خب این ولایته دیگه، وقتی میگه نه ولایته، برعکسش ثابته. شما میخوای مثلا میگه طلا داری طلا بده. خب پس ببینید از میان مالهای این کدام را اختیار کرد؟ این ولایت با بایع و دائن هر کدام را میخواد اختیار کن. جناب شیخ میفرماید غایت اون چیزی که به حدیث لا ضرر ثابت میشد سقوط این قسم ولایت، یعنی دیگه الان نمیتوند بگه من طلا نمیخوام ویلا شمال دو بده، چون هرچی برد پولو براش، اون چیزی را که قرض گرفته بود هرچی برد، یا سمن را هرچی برد نگرفت، اینم آمد گفت خیلی خوب، حالا که نمیگیرد این پول مال کی؟ مال بایه، مال دائم. بعد دید پوله، پول دارد سالیانه 50% سقوط می کند. گفت خب این گناه داره این پولش، یعنی 2 سال دیگه پولش چیه؟ هیچی اصلا. 2 سال دیگه پولش هیچیه. پس خودش گفت بذار براش طلا بخرم. پول رفت طلا خرید، طلا رو به اسمش گذاشت کنار، عزل کرد از باب اینکه پول سقوط نکند. الان حق این بنده خدا شیخ میگد حق متعین شد در این طلا. دیگه اینی که من چی میخوام؟ ویلا شمال دو بده، ماشین دو بده، آپارتمانو بده به جاش، نه دیگه. حق تعیین، خب حق تعیین مال که مال دائن و مالک بود، حدیث لا ضرر اینو ساقط کرد. خیلی خوب. و همین طلا مثلا شد متعلق حق دائم و چی؟ و بایه. در حالی که اگر استنکاف از قبض نکرده بود، گفته بود خب بیار بده، گفته بود این طلا، میگفت نه طلا نمیخوام، دلار بیار برام، اشکالی نه. میگفت نه دلارم نمیخوام، یه آپارتمان نداری بدی بهمون؟ یه زمین یه جا نداری بدی به جاش؟ حواستون هست؟ میتونست تعیین کنه، ولایت در تعیین داشت. الان که استنکاف کرده از قبض حقش، این ولایتش ساقط شده. در همینی که این گذاشته کنار، حق بایه و دائن متعین میشود. خیلی خوب. شیخ میگه بذارید حرف شیخ و تقریر کلام شیخ تمام بشه. حالا که اینجور شد، شیخ میگه فقط همین، یعنی این بخچه طلا میشد متعلق حق بایه و دائن، همین. اما داخل در ملکش نمیشود، فقط متعلق حقش. و حدیث لا ضرر بیش از این دلالتی نداره، نمیتوند اینا ملکش کند، میشه متعلق حقش. میگه اجازه بذارید فرمایش شیخ تمام بشود. فرمایش شیخ اگه حرف منو قطع کنید قطع کن، لکن فرمایش شیخ رو قطع نکنیم، بذارید بیان شیخ تمام بشه. می فرماید ما نحن فی، دقیقا مثل داستان جنایت عبد، اگر شخصی عبدی دارد و عبد بر غیر چه وارد کرده؟ جنایت وارد کرده. خب این حق مجنیون علیه میاد روی این عبد، یعنی خود عبد میشد متعلق عبد جانی، خود عبدی که جنایت رو وارد کرده متعلق حق مجنیون علیه. یعنی چی؟ یعنی عبد تقویم می شود. ببینم نسبت به جنایتی که وارد کرده آیا قیمتش با جنایت مساوی است یا کمتر است یا بیشتره. اگر مساوی است عبد رو میدن به مجنیون علی، یعنی عبد از طرف مالک بابت جنایتی که انجام داده تملیک میشد به مجنیون علی، دیگه قصه خلاص شد چون دیه صاف شد دیگه. اگر بیشتر قیمت عبد، خیلی خوب، ما به تفاوتشو باید مجنیون علی بدهد. اگه قیمت عبد کمتره همینه دیگه، دیگه بیش از این نیست، یعنی چیزی روش نمیگذارم، آن چیزی دیگه روش نمیگذارند و بدن از طرف صاحب عبد. دقت کردی؟ نهایت خود عبد. خب حالا عبد جنایتی رو وارد کرده، متعلق حق غیر شده که مجنیون علیه. حالا دارن حساب و کتابا رو میکنن ببینن جنایت چقدره، عبد چقدر میارزه، چقدر باید کم و زیاد مسئله کجا قرار میگیرد. جناب عبد جانی چه کرد؟ سکته کرد. راه الی رحمت الله. درسته؟ مرد. خب الان که عبد مرد چه می شود؟ متعلق حق مجنیون علی چه شده؟ از بین رفت. متعلق حق از بین رفته است. جناب شیخ می فرماید قصه مال معزول مثل قصه عبد جانی است. چجور اگه عبد جانی بمیرد تلف بشد، متعلق حق مجنیون علی تلف شده، دیگه صاحب عبد بدهی نداره،
یعنی
مولاش. دقت کردی؟ او بدهی نداره، عبد مرد. خب اینجا شیخ میگه ما نحن فی هم همین جور، مال معزول، دستمال طلایی که گره زده، گفته این مال دائن و بایه باشد، من دون افراط و تفریط دز برد. خب شیخ میگه متعلق حق بایه و دائن از بین رفته است. دقت کردی؟ یعنی دیگه بدهکار نیست. اما بله، میگه متعلق حق، اما توجه میکنید، اما ملکش هم نشده. لذا فرق است کسی در جایی چیزی حق داشته باشه لکن ملکش نباشه. خب یه حقی هست لکن ملک نیست. ببینید عباس عموی پیامبر از پیامبر خدا اجازه گرفت، یا رسول الله، در اون داستان چی؟ در اون داستان و سد الابواب الا بابه الا باب علی علیه السلام و باب خود رسول الله. ببینید دور تا دور مسجد خانه اصحاب بود، همه در داشتن تو مسجد. آمد جبرئیل، اینا جنوبن رفت آمد میکنن از مسجد، درا رو بگو بسته بشن، هیچ کس در تو مسجد نداشته باش. طبق دستور پیامبر همه درا بسته شد داخل مسجد الا باب رسول الله به داخل مسجد، و الا باب و علیه. عباس عموی پیغمبر بود، علی چیه؟ پسر عموی پیغمبر است. خب عمو به حسب ظاهر بله نزدیکتر است تا پسر عمو، تو طبقات ارث هم حتی همین جوره. لذا عباس عصبانی آمد پیش پیغمبر، گفت من پیرمرد ریش سفید و عمودم، حکم کرده ای که در خانه منو گل بگیرن، اما در خانه این علی که پسر عمودش گفتی باز باشه؟ به صورت اعتراض. رسول خدا فرمودن عمو جا دستور خداست، کاری به من نداره، حکم خداست، من گفتم اجرا بشه، هیچ ربطی به من نداره، بنابراین از دست من ناراحت نشو. گفت پس یا رسول الله من یه ناودون دارم، این ناودون من میریزد تو حیات مسجد، ناودون خانش، اجازه بده این ناودون سر جاش. فرمودن آنچه که از طرف خدا دستور رسیده سد چیز ابواب است، نسبت به برداشتن ناودون حکمی به من نرسیده است، بنابراین ناودون شما کماکان باشد، باش ناودونت باش. ناودان عباس جاری می شد تو حیات مسجد. گذشت کنیزکی عباس داشت، نشسته بود به لباسهای کثیف عباس رو شسته بود داخل لگن بر بام. خب این لباس ها رو که شست، آب لگن را خالی کرد یه جا. زمان خلافت خلیفه دوم است، خلی همون آنم خلیفه دوم داره در زیر ناودون رد میشه. تمام این آب نکبتا چرکیا آمد رو سر خلیفه. خلیفه یهو دید یخ کرد، نگاه کرد دید همم آب چرکیست، گفت اینجا دیگه چی چیه؟ گفتن این خانه عباسه، اینم ناودون خانه عباسه، عباس هم از پیغمبر اجازه گرفت. گفت بی خود کرده که اجازه گرفته، برید ناودونشو خراب کنید بذارید او طرف تو کوچه. بله همین کار رو کردن، عمله و اکره دستگاه خلافت آمدن ناودون عباس رو کندن و رفتن. خبر رسید به مولا الموالی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اینا تو تاریخه و اینا خود سنیام اینا رو دارن، صاحب جواهرم دارن، نگاه کنی تو جواهرم هست، مصادر اهل سنتش هم هست، مثل این آقایونی که فیل و شتر را اینا درست میکنن رو منبر، فیل و شتر نیست، اینا تو کتابای خود اهل سنت هم هست، جواهرم دارن، جواهر ما. بله امیر آمدن خودشون با دست خودشون ناودان عباس رو همون جایی بود که بود کار گذاشته، فرمودن رسول خدا اجازه داده است این ناودان اینجا باشد، احدی حق ندارد این رو تکون بده، و دیگه میخوام ببینم کسی جرأت دارد اینو تکون بده، اگر تکون داد با من علی طرف است. اینو گفت و علی ناودون و کار گذاشت آمد پایین. خلیفه فردا آمد رد بشه، دید دکی دوباره ناودون اونجاست، گفت مگه نگفتم دیرو اینو برداری؟ گفتن آقا برداشتیم، علی آمد دوباره نصب کرد و گفت اینو پیغمبر اجازه داده، کسی حق ندارد برداره. فرمود دومی گفت خب خیلی خوب بلش کنید دیگه، پرونده بسته رها کنید. ببینید الان این جری میزا به عباس تو مسجد پیامبر ملک نیست، ولی چون از زمان پیامبر و با اذن پیامبر جاری شده، برای عباس ایجاد چه کرده؟ حق. وقتی ایجاد حق برای عباس کرده است، کسی حقی را که پیامبر اجازه داده است بر ایجاد و احداثش، کسی حق ندارد این حق را سلب کند. از کی؟ از ذوالحق. این یه حق ملک نیست. عباس تو مسجد چیزی را مالک نیست، مسجد وقفه و ملک کیه؟ ملک خداست، درسته؟ یه حق جری میزاب داره عباس. خلیفه دوم این حق رو میخواست بگیرد. امیر المومنین فرمودن جناب خلیفه میخوری اگر این حق رو بخوای بگیری، سه تا نقطه میخوری اگر بخواهی این حق رو بگیری، و اجازه نفرمودن حق عباس چه بشد؟ زایر
بشه.
هست، بله، از این چیزا هست. نه، فراوون هم هست، توجه میکنید؟ فراوونه. لذا مثلا چند تا خونه است؟ او خونه های قدیمی، آب ناودون این خونه ها چی میشد؟ میاد روی خانه سوم. پشتبونا، این پشتبون رو اون پشتبون، اون پشتبون رو اون پشتبون، همینجور. و این چون از قدیم معماری اینجور بوده است، اینا حق دیگه، الان نمیشد به همش زد. دقت میکنی؟ این صاحب خانه تو خانه اون ملکی ندارد، اما یه حق جریانه چه دارد؟ جریان میزاب داره که آب بارونش بره رو پشت بون اون، این حق را دارد. توجه میکنید؟ اجازه، این فرمایش شیخ. نه سر، ما هنوم چه نکردیم که نپذیرفتیم این فرمایش شیخ. شما در خانه های بله بفرمایید قدیم حیات که نداشته که، یه چی بوده است؟ یه اتاق بوده فقط. اون وقت از بامش به عنوان چه استفاده می شده؟ حیات استفاده می شود. و در نتیجه بعضی از کارهایی که باید تو حیات خانه انجام بشه متداول بوده است اون روزگار رو پشت بام. همین الان هم همین جوره، بعضی وقتا رو پشت بام ما، اینایی که حیات ندارن، این آپارتمان نشین های بدبخت، خب، که در قوطی کبری تا زندگی می کنند و انا منهم، خب، اینا مجبورن از پشت بامشون به عنوان چه استفاده کنن؟ حیات. یخت شوید یکی برا ما آورده بود، زن شویده را خورد کرده بود. خب گفت که چیکار کنم اینا را، میخوام خشکش کنم. گفتم خب خانم برو بذار رو پشت بام تا آفتاب بخوره خشک بشه. زن رفت شویده را، بله، رو سریش هم برد و رو سریش رو پشت بام شویده را پهن کرد. بعد چی؟ خب حالا ما بلد نیستیم، خب شو ما بلد نیست ایچی. آقا فردا دیدیم رفتیم تو خونه، زنه فوشو کشیده به ما، میگیم گفتیم چی تو شده؟ گفت یه بارم که حرف تو رو گوش کردم شویده را که باد برده هیچی رو سریم برده، رو پشت بون دیگه نه روسری هست نه شوید. دو ساعت هم نشسته بود اینا رو پاک کرده بود، خورد کرده بود. بر تمام. گفت یه بارم که حرف دو گوش کردم اینجوری شد، دیگه حرف دو گوش ده. داستان این است آقا، کسی که حیات ندارد از پشت بام به جای حیات استفاد. این فرمایش شیخ، آیا این بیان شیخ صحیح است؟ دست مبارک شیخ رو میبوسیم، لکن خدمت شیخ عرض میکنیم این فرمایش ناتمام است. چرا؟ شما میخوایی بگو شیخ تمامه یا ناتمامه؟ کدوم نبوی؟ ما الان حدیث لازرر معنی نمی کنیم.
قبل از طلب آلمان بای منفصل شدن، مبیع مال ملک بایر شدن، وقت از ملک بایر هم این طور در بیشون قبلا هم از این مورد رو داشت.
بسیار سوال ما از جناب شیخ اعظم انصار این است. جناب شیخ، این بنده خدا یعنی دائن بایه یه ملکی داشت، مادامی ملک بر ذمه که بود، بر ذمه مدیون بود، بر ذمه که بود، بر ذمه مشتری بود. خیلی خوب، یه مدتی این ملک بر ذمه بود، ثم این مشتری یا مدیون پولو برد بده نگرفت، عزل کرد، گذاشت کنار. حالا که گذاشت کنار، شما میگید دیگه به ذمه‌اش نیست. بسیار، ملک به ذمه مدیون و مشتری نیست. در عین حال جناب شیخ میفرمایند اینم به ملک بایه در نیامده است. شیخ میگه این داخل در ملکش نشده است. سوال جناب شیخ، الان این ملک بایه یا دائن بیچاره، این ملک کجا رفت؟ نه به ذمه مشتریست، خب نه در خارج این ملکشه، یعنی نه در وعاء خارج تحقق دارد این ملک، نه بر ذمه مشتری و مدیون. این ملک کو؟ نه خب ملک بایه کجا رفت؟ این بایه یه ملکی داشت، مالک سمن بود، یا دائن مالک دین بود که داده بود. خیلی خوب، حالا که مالک بود، مادامی که مشتری نداده بود، مدیون نداده بود، به ذمه‌اش بود. خیلی خوب، حالا الان میگد برده تحویل بده نگرفته، آمده عزل کرده کنار گذاشته. خیلی خوب، عزل کرد کنار گذاشت، ولی شیخ میگه این مال معزول داخل در ملک بایه نشده. خب به ذمه مشتری هم که دیگه نیست. خب پس این ملک کجا رفت؟ کو اصلا ملک؟ این ببین، ملک یه وعایی میخواد، یه ظرفی میخواد، یا ظرفش خارجه، میگوی آقا این ملک آقای وکیل است، این ظرفش خارج نشون میدی. یه وقت میگی نه، من به ذمه میگرفتم یه عینک برای آقای وکیل بخرم. این دومی وعایش ذمه منه. خب میتوند ملک به ذمه برد. خیلی خوب، و لذا میگه مشغول از چی؟ ذمه. یعنی این ذمه ملک غیر را مشغول شده، رفته زیر بار ملک غیر. پس ملک یه وعایی میخواد، این وعایش هنگام دین و هنگام که هنوز ثمن بیع نسیه را نداده بود و آش ذمه بود، ذمه مشتری یا مدیون. حالا رفته چند بار داده، بای دائن نگرفته، آقایون آمدن گفتن توی مال عزل کنه کنار بگذاره، قبول. عزل کرد کنار گذاشت. خب حالا این مال معزول آیا ملک بایه و دائن هست یا نیست؟ شیخ میفرماید نیست. خب اگر اینم مالش نباشد پس ملکش کو؟ آقا خب کو؟ ملکش کو؟ آقا این ملک تو هوا که نمیشد باشد. آقا میگه این مال معزول ملک نیست، به میگه مالش نیست. اگه بگه مالشه که دیگه اشکال نداریم. آقا ملک وعا میخواهد. ببین این گوشی ملک شماست، یه وقت من گوشی شما رو تلف کردم، ملکیت گوشی شما میاد به چی؟ به ذمه من. باید برم یه گوشی بخرم بیام بهت بدم. مادامی که گوشی نخریدم بهت بدم، ملکیت گوشی شما تو ذمه منه و آش ذمه منه. من مشغول ذمه به ملک شما هستم. الان طبق فرمایش جناب شیخ این ملکیت بایه یا دائن نه به ذمه مشتری و مدیونه، چون عزل کرد گذاشت کنار دیگه به ذمه‌اش نیست. خیلی خوب، اینم داخل در ملکش نشده. خب پس ملکش نه به ذمه است نه در خارجه، پس این ملک کو؟ این ملک کو؟ ملکش کجا رفت؟ دقت کردی؟ این اشکال ما بر جناب شیخ اعظم انصاری است. نمیشد که یه ملک نیست بشد که نابود بشد. نتیجه فاضل بوده ای، ما تو رو با ثمرت ابن جندب محافظه نکردیم، تو هم یخته، بله تو هم یخته هوا ما رو داشته باش. نتیجه ما چه میگوییم؟ بعد از این که دست شیخ رو بوسیدیم میگم جناب شیخ به عزل این مال، این به عزل میشود ملک چی؟ دائن، ملک بایه. و الا اگر ملکش نباشد معنی ندارد که شما میگید اگر تلف بشد ملک بایه و دائن تلف شده است و مشتری و مدیون دیگه زمانی نداره. نمیشد که هنوز تو ملکش نرفته است، چجوری پس ملکش وقت تلف شد ملکش میشد؟ آها، بنابراین گوش کن، بنابراین به عزل وقتی میاد مشتری عزل میکند به عزل میشد ملک بایه و دائن، و لذا به عزل این ملکیت از ذمه خارج میشد، از ذمه میاد بیرون، میاد تو خارج، میگه این طلاوا دیگه ملک اوست. قایت الامر آقای وکیل گفتیم برای ثبوت این ملکیت احتیاج داریم به یک اذن از طرف حاکم شهر، که حاکم شهر لا من باب الولایته بل من باب قدر متیقن اذن بدهد. وقتی که با اذن حاکم شرع عزل را انجام داد، بنابراین این داخل می شود در چی؟ در ملک بایه، و ملک بایه متشخص می شود در همین مال معزول. و لذا بله احسن بله. و وقتی شد ملکش، او وقت ازا تلفه دیگه تلفه ملک کی؟ ملک بایه. این زمانی ندارد اگر افراط و تفریطی نکرده باشه. ولذا خودش هم دیگه حق تصرف ندارد. یعنی اگه الان آهان احتیاج پیدا کرد به یه مال، حق ندارد در این مال تصرف کند الا به اذن ماله. این دیگه آقا استرار که بله جداست. استرار هم داشته باشی که فلانم بدی میشد بدی، اون حسابش جداست، استرار هم نیار. خب بنابراین توجه کردی ها، این ما به این صافی مطلب رو برای شما بردیم جلو. و اما قیاس نمی شود آقای رضایی. آقای رضایی شما حرف ما را قبول داری یا حرف شیخ ها؟ خب پس با شیخی حرف شیخ ها قبول داری؟ حرف شیخ هم قبول نده؟ پس تو دیگه جز خوارج نهروان. خب ببینید آقا، و اما قیاس شیخ به داستان کی؟ به داستان عبدی که جنایت زده است بر غیر. توجه میکنید؟ میگیم آقا این ما نحن فیه هیچ قیاس به تعلق حق مجنی علیه نسبت به عبد غیر نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا حق قصاص است که رفته است روی عبد. ببینید این عبد عالمن آمدن به غیر یه جنایتی وارد کرده، نتیجه وقتی عبد به غیر جنایت وارد کرده است، یه حق قصاص میاد به گردن کی؟ خود عبد. مولا که جنایت وارد نکرده که مولاشو بگیرن قصاص کنن، که عبد جنایت وارد کرده، عبد جانیست. بنابراین این حق قصاص چون عبد خودش جانیست میاد به گردن خود عبد. خب حالا طرف میتواند قصاص نکند، خود عبد رو بردار. خیلی خوب، این عبد زده باباشو کشته. خب الان قصاصاً بر جنایت میتوند عبد رو بکشد. خب میگه من عبد رو بکشم چه فایده؟ عبد رو برمیدارم بذار بله کارمونو بکند، یا میفروشیمش تو بازار یه چیزی گیرمون بیاد. توجه میکنیم؟ یه حق قصاصه. باشه هیچ. خب این داستان اجازه بدید، این داستان تعلق حق قصاصه، لکن در بحث ما حق قصاصی نیست، ملکیت دائنه یا ملکیت بایه است که رفته به ذمه کی؟ مشتری یا مدیون. حالا که به ذمه تعلق گرفته، این مشتری بیچاره، این مدیون بیچاره الف مره چه کرده؟ پول آورده، میگه بگیر. نمیگیرد ازش. خب کف بازارم منتشر بشد این فلانی هنوب بهمانی چیه؟ بدکار است. این برای او ضرر آبرویی دارد. میگن هنوب مال فلانی ها نداده، آفرین. حدیث لازرر میگه نمیشد ما بگیم تا ابد این ذمش مشغوله. حال کنه ای که خودش میخواد بده، میگه بابا بیگیر مال دار. توجه میکنی؟ بنابراین به حدیث لازرر این بقای ذمه میشد ضرری. وقتی بقای ذمه ضرری شد، ملکیت دائن یا بایه از ذمه که ضرری شد چی میشد؟ میاد تو خارج. میاد تو خارج در چی؟ در همون مالی که عزل کرده است خود مشتری یا مدیون. خیلی خوب، بنابراین این میشود، این مال معزول میشه ملک بایه و دائن. وقتی ملکش شد دیگه همه احکامش درست میشه. بله دیگه مشتری و مدیونم حق تصرف در این را نداره. بله اگه تصرف کرد بدون حق، ضامن اتلاف کرده ملک غیر را، باید بذاره سر جاش، ولی حق نداره. و لذا اگر تلفم بشد بدون چی؟ بدین تعدی و تفرید، از مال بایه و دائن رفته است. و صلی الله علی محمد و آله. اذن حاکم رو گفتیم از باب قدر مطلق.